بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل در پایان جلسه عرض کردیم که از جمله کسانی که درباره وحی نبوت بحث کرده اند و نظریه فلاسفه اسلامی را هم مورد بررسی قرار داده اند استاد شهید آیت الله مطهری است. با توجه به این که قبلا یه بلندگو هم بود، شاید این آقا بیاد بلندگو بود، با توجه به این مطلب که مرحوم استاد مطهری هم در ارائه مباحث معمولا روش و سبک مخصوصی دارند، نوعا این طوریست که در عرضه مطالب و بررسی مطالب و مباحث یک نوآوری در کارهای ایشون به چشم میخوره، معمولا اینطور، به خصوص مباحثی که برای مخاطبانی ارائه کردند که مجموعه ای از افراد و اصناف مختلف بودن، مثلا قشر تحصیل کرده، دانشگاهیان، اساتید، احیانا افراد دیگری که در جلسات درسیشون شرکت میکردن. و نیز با توجه به این که ایشان یک جایگاه و موقعیت اجتماعی خوبی به حمد الله دارند، مطالبشون نسبت به مطالب دیگران بهتر قابل عرضه برای مخاطبان جدید است. لذا لازم است که ما فرمایشات ایشان را هم محضر شریف عزیزان عرض بکنیم، اون قسمتی هم که مربوط به ارزیابی نظریه فلاسفه است اون قسمت را هم انشاءالله بیان خواهیم کرد. مباحث ایشان در کتاب نبوت آمده که بخشی از مباحثی است که استاد در جلسات بحث و انتقاد انجمن اسلامی پزشکان ارائه می کرده است. مقدمه نوشتن در این کتاب مقدمه خوبی است. مقدمه را شورای نظارت بر آثار استاد نوشتن. این را در سال 73 چاپ کردن. این کتاب را چاپ اولش 73 هست. اما مباحث مربوط به سال 1348 هجری شمسی است. مباحثی که در این کتاب آمده 14 جلسه است، 14 جلسه بحثی که ایشون ارائه کرده و مشتمل بر 4 مسئله از مسائل نبوت. یکی راه‌های اثبات نبوت، یکی وحی و دیگری معجزه و دیگری اعجاز قرآن. این 4 مبحث رو ایشون در این جلسات 14 گانه بررسی کرده و درباره وحی و معجزه بیش از بقیه این 4 مسئله‌ای که عرض کردیم بحث فرمودن. خیلی مباحث خوبی است، بسیار قابل استفاده است. بنده این بحث‌های ایشون را در رادیو معارف هم حالا چند سال هست که به نام اندیشه مطهر رادیو معارف یک برنامه ای دارد تحت عنوان اندیشه مطهر که مباحث کلامی و اعتقادیشون را حقیر بیان می کنم و پخش می شود. در حال حاضر همین قسمت مباحث مربوط به وحی و نبوت داریم بررسی می کنیم. یعنی واقعا با دقت این کتاب را من مطالعه می کنم می بینم خیلی قابل استفاده است. خب چندین بار همین بحثی که الان خواهم خدمت عزیزان عرضه بکنم هم بیان کردیم نوشته این اونها، ولی مجددا من با یک سبکی دستبندی کردم مطالب ایشان را که بیشتر قابل استفاده انشاءالله باشه. حالا یه قولی هم از ما گرفتن که روز شهادت ایشان در دانشگاه علامه طباطبایی هم بحثی ارائه بکنیم. من همین موضوع را پیشنهاد دادم به دلیل اینکه مورد گفتگوست امروز، نظریاتی مطرحه، در دانشگاه هم دیدگاه استاد را بتوانیم انشاءالله به صورت روشن برای دانشجوها عرض کنیم. خب این عناوینی که محضرتون عرض میکنم اگر یاد داشتم بفرمایید میتواند بعداً برای دوستان قابل استفاده باشه. اولین مطلبی را که ایشان مطرح فرموده است، حالا اولین با دستبندی بندر، چون ایشون گفتاری است، در سخنرانی و گفتار خب مطالب گاهی سبک دیگری گفته می شود، هم منظم کردن. نکته اول این است که ما در باب وحی قبل از هر چیز بایستی به وحی ایمان داشته باشیم. شناخت وحی از ضروریات اسلامی و ایمانی نیست، اما ایمان به وحی از واجبات و ضروریات ایمانی و اسلامی است. حالا عبارت ایشون رو من یادداشت کردم اینجور فرمودن: هیچ ضرورتی ندارد که ما بگوییم باید حقیقت و کن و ماهیت وحی را درک کنیم. آخرش هم یک توجیهی بکنیم و بگوییم همین است و غیر از این نیست. ملاحظه کنید این تعابیر خیلی دقیقه. بیایم یک توجیهی برای وحی بکنیم، بعدم ببندیم، بگوییم همین است که ما گفتیم. این وحی نداره. ما باید به وجود وحی ایمان داشته باشیم. در ما لازم نیست که حقیقت وحی را بفهمیم. اگر بفهمیم، یک معرفتی بر معرفت‌های ما افزوده شده است، و اگر نفهمیم جای ایراد بر ما نیست، به جهت اینکه حالتی است مخصوص پیغمبران. قطعا ما به کنه آن پی نمیبریم. این یک قسمت از بحث صفحه 77 و 78 همین کتاب نبوت. خب پس ما باید موضعمون را در قدم اول روشن بکنیم، به مخاطبمان بگوییم که این مسئله مسئله ساده ای نیست. ایمان به آن لازم و واجب، اما شناخت آن یک امری است که مباح است و ممدوح است اما واجب نیست. خونهش نه هم که ما نمیتونیم بشناسیم. این یک نکته. خب حالا ما بعد از این که این نکته بیان شد، اگر در صدد براییم و بخواهیم نسبت به وحی معرفتی پیدا بکنیم در حد امکان، چه راهش چیست؟ بحث دوم، راه شناخت وحی به مقدار ممکن، کنهش حقیقتش که فرمودن دسترس ما نیست، نمیشه. اما حالا اون مقداری که برای ما ممکنه راهش چیست؟ ایشان دو تا راه را پیشنهاد میدهد، ارائه فرموده. راه اول این است که ما وحی را، یعنی وحی نبوت را، از زبان اولیاء وحی بشناسیم، یعنی وحی از منظر خود وحی، چون نمیتوانیم روی آن تجربه کنیم. یعنی راه تجربه درباره وحی تجربه درونی باشه برای ما باز نیست، و نمیتوانیم استدلال کنیم. یعنی این مسئله از اون مسائلی نیست، مثل توحید نیست، مثل وجود خداوند نیست، مثل علم خداوند نیست که اینها یک مباحث استدلالی است. اینطور هم نیست. باید ببینیم آنها چه گفتن، یعنی اولیای وحی، بعد ببینیم از نظر علمی چگونه میتوانیم توجیه کنیم. یعنی یک معرفتی اول از راه خود وحی به دست بیاوریم، اون وقت ببینیم آیا ما هم میتونیم با استفاده از عقل و تفکر عقلی علمی یک وجهی برای آن بگوییم یا نه. این را ایشون در صفحه 75 این که خوندم مدرتون اینجاست. باز در صفحه 81 همین مطلب را ایشون تکرار کرده. باید ببینیم آنچه در انبیا هست که در سایر افراد بشر نیست و یک درجه بسیار بسیار قوی است. یعنی این نگاه ایشون به وحی یک نگاه بسیار دقیقی است، یعنی وحی را در یک مستوای بسیار عالی مد نظر قرار داده و یک درجه بسیار بسیار معلومه دیگه بسیار بسیار قوی است. از طرف خود انبیا با چه مشخصاتی توضیح داده شده است؟ ببینید یه متفکر فیلسوف آدم عقلی قوی، اما وقتی که به این مسئله میرسد پای استدلالیان را چوبی میگیرد. اینجوره در این مسئله ایشان میرود سراغ روش نقلی. این اعتدال شخصیت استاد مطهری را میرساند. نه آنچنان است که همه جا ظاهر و نقل، نه آنچنان است که همه جا عقل بر عقلی، بستگی به نوع مسئله داره. این مسئله چون یک مسئله است که کنهش حقیقتش در اختیار ما نیست و از مختصات انبیاست، درجه اش هم درجه بالاییه، اول باید بریم سراغ خود انبیا، بعد از نظر علمی و فلسفی یک فرضیه پیدا کنیم برای توجیه آن. یعنی اول باید کار نقلی مسئله روشن بشه، اون وقت ببینیم حالا از نظر عقلی چجور میتونیم این را ما خودمون تفسیر و توجیه بکنیم. صفحه 81 این مطلب دومی که عرض کردم، صفحه 81. پس این یک راه شد. راه اول اساسی برای شناخت وحی در حد ممکن از زبان خود وحی. راه دومی هم ایشان مطرح کرده، البته خیلی با تعبیر ضعیف شاید این راه دوم را به این صورت مطرح کرده که فرموده است، عبارتشون این هست: چون قرآن، بازم بحث از قرآنه، چون قرآن وحی را عمومیت داده در اشیاء دیگر، شاید به تناسب آن انواعی از وحی که می شناسیم. ببینید تعبیر شاید هست، اونجا خیلی قطعی و سرراست فرمودن، اینجا شاید به تناسب آن انواعی از وحی که می شناسیم، یعنی انواع دیگر، کاربردهای دیگر، بتوانیم تا اندازه‌ای آن وحی را که با آن از نزدیک آشنایی نداریم، یعنی همین وحی نبوت که وحی نبوت است، توجیه بکنیم. این هم و همیشه بیان دیگه راه دیگری که آره من یادم رفته صفحه این را بنویسم دیگه بزن. خب اینم بس مطلب دوم ایشان که بحث راه و طریق شناخت وحی شد. این مطلب دو. سه مطلب سه بوم. بله بله، شاید به تناسب آن انواعی از وحی که میشناسیم بتوانیم تا اندازه ای آن وحیی را که با آن از نزدیک آشنایی نداریم که وحی نبوت است توجیهی بکنیم. این هم مطلب دو. اما سوم، این راه در حقیقت از طریق همانندهای وحی نبوت، مصداقهای دیگر وحی، چون وحی نبوت وحی خاصه، یه کاربردهای دیگر هم داره که الان توی این بحث سومی عرض می‌کنیم. خب مطلب سوم این است که استاد مطهری وحی را از منظر قرآن و کاربردهای قرآنی وحی را به دو گروه عام و خاص تقسیم کردن. عرض میکنم این نحوه بیان یه مقداری خوب تغییر دارم اینجوری تنظیم میکنم، گاهی تعابیر من به کار میبرم، وحی عام و خاص، اما واقع مطلب همینطور. وحی عام، وحی مربوط به غیر انبیا. وحی خاص، وحی مربوط به انبیاست. این از تقسیم بندی. ایشان در این باره ابتدا یک سخنی را از اقبال لاهوری، علامه اقبال لاهوری نقل می کنند که صفحه 74 همین کتاب. اقبال، حالا خلاصه حرفش این هست، عبارتشو می خوانم، خلاصهش این هست که ایشان فرموده است وحی یک خاصیتی است از زندگی و حیات. تعبیری که ایشون به کار برده اینه، وحی خاصیتی از زندگی است که شکل و خصوصیت آن بر حسب مراحل مختلف تکامل زندگی متفاوت است. یعنی وحی در همه کاربردها یه حقیقت مشترک داره، یه جامعه مشترک داره، اون یک خاصیتی از حیات و زندگی است. تفاوت‌ها تفاوت‌های شکلی و مرتبه‌ای است، تفاوت‌های نوعی نیست. عبارت ایشان به این صورت از کتاب احیای فکر دینی در اسلام اینو نقل کردن، صفحه 74. شکل استعمال کلمه وحی در قرآن نشان می‌دهد که این کتاب آن را خاصیتی از زندگی می‌داند، و البته این هست که خصوصیت و شکل آن بر حسب مراحل مختلف تکامل زندگی متفاوت است. گیاهی که به آزادی در مکان رشد می‌کند، جانوری که برای سازگار شدن با محیط تازه زندگی دارای عضو تازه‌ای می شود، و انسانی که از اعماق درونی زندگی روشنی تازه‌ای دریافت می کند، همه نماینده حالات مختلف وحی هستند. یا بهش وحی می شود، جانور موجود حیوانی بهش وحی میشه، انسان هم همینطور. یعنی همه اینها در پوشش و چتر و پرتو وحی قرار کنند. نماینده ی حالات مختلف وحی هستند که بنابر ضرورتهای ظرف پذیرای وحی یا بنابر ضرورتهای نوعی که این ظرف به آن تعلق، نوعی که این ظرف به آن تعلق دارد، اشکال گوناگون دارد. یعنی تفاوت‌ها را یا می‌شود فردی دید یا نوعی دید. این عبارت آخر اقبال این است، تفاوت‌ها یا تفاوت‌های نوعیه، مثلا نوع انسان با نوع حیوان‌های دیگر، یا نه در خود نوع انسان هم افراد متفاوت هم اینش تفاوت های فردی که ظرف پذیرای اینه. این مطلب را ایشان از کتاب همونطور که عرض کردم احیای فکر دینی در اسلام که کتاب علامه اقبال هست مرحوم آقای احمد آرام را ترجمه کرده از اون هست. بله؟ نه شکلیست. ریشه این تفاوت‌های شکلی به چه چیز برمیگرده؟ به نوع برمیگرده. این بر اساس اون نظریه فلسفی است که عوارض و آثار و خواص یک نوع به صورت نوعیه یا آن نوع برمیگرده. یعنی نوع انسان یه آثاری داره، نوع دیگر از حیوان آثار دیگری داره. منشأ این آثار مختلف چیز هم صبر نوعیه است. نه دیگه، حالا بحث این است که وحی عام است، الان سخن در وحی عام است. گفتن که شکل استعمال کلمه در قرآن وحی امکان میدهد که این چنین است، خاصیتی از زندگی است. اقبال وحی را از منظر قرآن ویژگی موجودات زنده میداند که از نباتات شروع میشه تا حیوانات تا انسان، تفاوت‌های مرتبه‌ای داره. این سخن اقبال. استاد مطهری یک تکمله‌ای دارد به این سخنی که از اقبال نقل می‌کنه در پاورقی هست. البته حرف اقبال را اول خیلی تمجید می‌کنه، اما این حرف به نظر من بسیار حرف متین و حرف صحیح و درست است و موارد استعمال کلمه وحی در قرآن این مطلب را تأیید می‌کند. یعنی چی؟ یعنی عام است، کاربرد وحی در قرآن عمومیت دارد. وقت در پاورقی نکته‌ای آمده که می‌فرماید وحی خاصیت حیات نیست، وحی خاصیت موجود است، خاصیت وجود است، نه خاصیت موجود زنده. یعنی یه قدم فراتر، دایره وسیع‌تر وحی از منظر قرآن اینجوره. فهمان من در حاشیه نوشتم، یعنی کتاب را که مطالعه نکرده در حاشیه کتاب فرمایشات اقبال اینا فهمان من نوشتم استاد مطهری، بلکه خاصیتی از وجود، چون گفت خاصیتی از زندگی تو حاشیه میگه من نوشتم، بلکه خاصیتی از وجود و اختصاص به جاندارها نداره. استاد مطهری اینجوری بوده حاشیه می نوشته، یک کتاب مطالعه می کرده کنار اون مطالب خودشون رو می نوشته. بعد فقط برای این که می گوید و اوحا فی کل سماء امرها، دلیل بر این که وحی خاصیت وجود است و اختصاص به موجود زنده ندارد این آیه است و اوحا فی کل سماء امرها، می‌فهمم در هر چیز کاری که باید انجام بدهد به او وحی کردیم. راجع به زمین می‌فرماید یومئذ تحدث اخبارها به ان ربک اوحا لها. بنابراین کاربردهای وحی در قرآن فراتر از اون چیزی که آقای علامه اقبال گفتن. این را فهمودیم. پس این هم تکمله‌ای و حاشیه‌ای که استاد می‌ده. پس معلوم شد که وحی خاصیت وجود است. بعد ایشان در جلسه بعد که آمده این بحث را ارائه بده خلاصه مطالب قبلا فرموده، تعبیر دیگری به کار برده. تعبیرش این است آنچه از قرآن استفاده می شود از موارد استعمال وحی این است که به نوعی از هدایت تعبیر می شود. یه تعبیر دیگری. پس وحی خاصیت وجود است یک تعبیر، و یک نوع هدایت الهی نسبت به موجودات است. باز همون آیه را آورده و اوها فی کل سماعین امرها، در باب حیوانات تعبیر وحی دارد، در باب نباتات کلمه وحی نیست ولی کلمات دیگر نزدیک به این هست. خب دیگه بقیه نیاز نیست من بیشتر توضیح بدم. این صفحه 80، این مطلب دوم که نوعی از هدایت الهی صفی هشت. پس این هم یک مطلب شد که در رابطه با وحی عام. اما می‌فرمایند ما بحثمون در وحی عام نیست، بلکه درباره وحی خاص، یعنی وحی نبوت. به وحی خاص که می‌رسند، می‌فرمایند ما بایستی از خود قرآن و روایات، بیشتر قرآن، خیلیشون تاکید روی قرآن داره، مثلا تو بحث‌های استاد مطهری من این را ملاحظه کردم، شاید شما هم ملاحظه کرده باشید، ایشون یک اعتنای خاصی به قرآن داره، خیلی به قرآن اعتنا میکنه، تو مباحثش اول میره سراغ قرآن کریم، اعتنای خاصی به قرآن داره، برخلاف اون که گاهی مثلا بعضی ها کمتر به قرآن اهتمام میکنن، صرفا به روایات توجه میکنن، ایشان قرآن، روایات، این مجموعه رو در نظر داره. در مجموع دو جلسه‌ای که ایشون ارائه کرده، دو جلسه اول و دوم بحث ایشان، چهار ویژگی یا مشخصه برای وحی نبوت ایشون می‌فهمند استفاده می‌شود از آیات و روایات. حالا عنوانش از ویژگی‌های وحی نبوت از زبان اولیای وحی که روشی است که ایشون پیشنهاد کرد. یک، حالا ببینید این ویژگی‌ها چی هست. تعبیری که دارن می‌فرمایند وحی نبوت درونی است، جنبه درونی و باطنی دارد. این را در صفحه 81 و 82 فرمودید. خب حالا یعنی چی این درونی است؟ اشتباه نشود با این حرفی که جدیدن های سروش مطرح کرده که میگوید وحی نشأت گرفته از درون و باطن شخصیت پیغمبر است. اون به لحاظ فاعلی آقای سروش میگوید باطنی است. استاد مطهری به لحاظ قابلی میگوید درونی است. فرق است. ایشان به لحاظ قابلی و پذیرشی میفهمن این امر درونی است. و خودشون هم تصریح کردن، ایشون میفرمایند حواس بیرونی، مثلا حس شنوایی یا حس بینایی بیرونی، در تلقی وحی دخالت نداره. وحی معرفتی است که پیغمبر با باطن وجود خودش او را دریافت میکنه و مییابد. این مرادشون این هست. صفحه عرض کردم خدمتتون که 80 و 81 و 82، حالا یه مقدار از عبارتشون هم بخونم فکر کنم مناسب تر باشه. یکی از خصوصیاتی که آنها در امر وحی توضیح دادند جنبه درونی بودن آن است، یعنی وحی را مثل ما از طریق حواس ظاهری معارف تلقی میکنیم، تلقی نمیکنیم. همینطور که ما از راه گوشمان یا چشم ظاهریمان تلقی میکنیم، از یک زیدی حرفی میشنویم تلقی نمیکردن، بلکه از طریق باطن و درون تلقی میکردن. ما میبینیم و زیاد هم هست که پیغمبر اکرم در حالتی که وحی بر ایشان نازل میشد، در اکثر حالات وحی که نوشتهاند حواسش تعطیل پیدا میکرد، حالتی قشمانند به او دست میداد، یعنی این حواس در اون لحظه دخالتی نداشتن، به طوری که در ظاهر به خود نبود، در ظاهر از خود بی خود بود، یعنی چشمش مثل چشم آدم خواب بود که نمیبیند و گوشش مثل گوش آدم خواب بود که نمیشنود، و حالتش هم از این جهت غیر عادی بود که سنگین میشد و بعد عرق میکرد و عرق زیادی روی پیشانیش مینشست. این استناد به روایات. پس این مطلب رو ایشون بایستان به روایات، که روایات بیان میکند که ایشان در حالت وحی از خود بی خود میشد، حالت عادی نداشت، مثل آدم خواب چشمش نمیدید، گوشش نمیشنید، پس حواس ظاهری دخالت نداره. این یک دلیل. به قایان استدلال کرده، قرآن هم میگوید نزل به روح الامین و علا قلب. قلب یعنی قلب است که حقایق وحیانی را میگیره. در رؤیاهای صادقه هم همونطوری که هست اینطوره که نیاز نداریم بقیهش کنیم. این هم یک مطلب که استاد اینجا فرمود. حالا البته در ارتباط با این مسئله سروران خاطر شریفتون هست، ما قبلا که اینا رو بررسی کردیم تو جزوه هم آمده، فصل دهم جزوه است، این جزوه ای که مطلبتون هست، فصل دهم، نقش قوای ادراکی در پیامبر در وحی، اونجا اینو بحث کرد. البته ما با احتضار از محضر استاد که علامه طباطبایی هم همین دیدگاه را دارد، فلاسفه اسلامی معمولا همین دیدگاه را دارن، اینو قبول نداریم. دلیلمونم بر این که قبول نداریم این است که با همین روش خودشون عرض میکنیم، ما دقیقا با همین منهج عرض میکنیم قبول نداریم که اول برویم سراغ داده های نقلی از اولیای وحی آنگاه تطبیق بکنیم. خب استدلالی که استاد مطهری به روایات فرموده جامع و افراد نیست، این مربوط به اون مواردی از وحی است. خاطرتون هست سوال کردن از امام صادق علیه السلام که این حالت کی عارض می شد؟ بعضی ها می گویند وقتی جبرئیل وحی را می آورد بر پیغمبر عارض شد. حضرت فرمود نه، جبرئیل مثل یک غلام در محضر پیغمبر حاضر می شد، می نشست. این مربوط به مواردی است که واسطه ای بین خدا و پیغمبر نبود. خب پس استدلال به این روایات نمیتواند همه مصادیق و موارد وحی نبوت را پوشش بدهد. این استدلال به روایات، این اختصاص به اون موارد داره. ملاحظه فرمودید این استدلال ایشان جامع افراد نیست که بگوییم که پس حواس ظاهری هیچ وقت خالت نداشت، نمیشود استدلال. عکس قضیه اون مباحث که حالا در جلسات قبل داشتیم دیگه، اینا رو من فقط اشاره میکنم، مستحضر هستیم. ظواهر آیات و روایاتی که جبرئیل به صورت دهه کلبی تمثل پیدا میکرد، ظواهرش این است که روبروش میشست با صحبت میکرد. این که صحبت میکرد، این ظاهرش این است که داره با همین دستگاه ظاهری، یعنی گوش و چشم ظاهری، او را میبینه میشنوه. و فرموده بود وقتی دهه کلبی را میبینید پیش من آید و الی آخر. پس این ظواهر خلاف فرمایش استاد را بیان میکنه. ما باید قابل تفصیل بشویم، بگوییم در مواردی حواس ظاهری دخالت داشته، در مواردی هم دخالت نداشته، قابل تفصیل بشویم. از کردن دیگه، ما اونجا هم بیان کردیم، اینو قابل تفصیل هستیم. نسبت به آیه شریفه هم همونجا بحث کردیم دیگه، تکرار میکنیم که مرحوم علامه هم به همین آیه استدلال فرموده بود که قلب که آمده بیانگر این است که حواس دخالتی نداره. از کردیم که من این دلالتی بلی مطلب نداره دیگه، حالا رجوع بفرمایید. پس این شاخصه اول که حالا درونی بودن از فل جمله ما قبول داریم. ببینید ما استاد مطهری مرد بسیار بزرگ، عمیق، دقیق، ولی بالاخره دیگه طلبگی کار شاگردی و استادی باید کار خودمون رو بکنیم. این راجع به ویژگی اول. دو، در هر صورت وحی اونجا که با واسطه است، گاهی قوای ادراکیه ظاهری دخالت دارد، گاهی ندارد. اونجا که حتی بی واسطه است، گاهی قوای ظاهری دخالت دارد یا ندارد. ما اینا دایره مدار رو نکردیم، گفتیم وقتی به موسی علیه السلام وحی میشه واسطه نیست، اما لفظ در کاره. وحی به حضرت موسی بی واسطه است، وحی لفظی است، ظاهر کلامی هست. کلم الله موسی تکلیفا، معناش همینه. نودی من شاطع الواد الایمن فی البقعه المبارکه من الشجره ان یا موسی انی انا الله رب العالمین. اینجور نیست که ما دایره مداری بکنیم که آیا واسطه بوده یا نبوده. اینا تفصیلش عرض کردم در اون فصل دهم جزوه رجوع بفرمایید، آمده دائم مدار او نیست. نفس روح الامینه فی روعی، اینجا لفظ نیست، نفس دمید روح الامین در قلب، روح من در روح من در قلب من، اینجا لفظ نیست. روح الامین هم هست، گاهی جبرئیل هست کلام لفظی نیست، گاهی جبرئیل نیست کلام لفظی هست. خلاصه این دائم مدار او نیست. حاصل عرض ما اینه از مجموع آیات و روایات اینه که گاهی حواس ظاهری دخالت داره، گاهی دخالت نداشته. این راجب دومین ویژگی که استاد فرموده معلم داشتن، عبارت ایشون این هست معلم داشتن وحی، که ایشان روی این مسئله هم خیلی تأکید داره. می فرماین یک موضوع دیگر که از توضیحات خودشان میفهمیم، یعنی از اولیای وحی، و خیلی باید رویش تکیه کرد، خیلی باید رویش تکیه. این دقیقا نقطه مقابل این حرف است که جبرئیل خیلی مهم نیست، یعنی واسطه داشتن معلق داشتن خیلی مهم نیست. این نقطه مقابل ها، یعنی این دیدگاه استاد دقیقا روبروی این حرف است که اخیرا میگوین آقا این خیلی مهم نیست واسطه بودن و معلم داشتن. شما باید خیلی باید رویش تکیه کرد. مسئله معلم داشتن وقت است، یعنی از یک قوه، از یک چیزی تعلیم میگرفته است. پس وقتی ما میگوییم بیرونی نیست، نون شاخص اول گفتیم درونیه، یعنی از راه حواس نیست و به لحاظ قابلی از یک موجودی که در طبیعت به آن معلم بشری گویند نیست، از اون نیست. خب این حرف درستی است، از معلم بشری قطعا نیست، یا از تجربه و آزمایش نیست، نه اینکه اساسا هیچ معلمی ندارد، یعنی از ذات خودش دارد. ببینید این دقیقا عرض کردم نقطه مقابل این حرف است که میگن آقا از ذاتش، در ذات خودش بشری است مثل ما، در ذات خودش جاهل است. الم یجد که یتیما فآوا و وجد که ضالا فهدا و وجد که عائلا فأغنا. در ذات خودش، یعنی در روح خودش، در سلولهای مغز خودش هیچی که از این اطلاعات را قبلا نداشته. در قرآن خیلی روی این قضیه تأکید شده، ما کنت تعلمها انت ولا قومک علمک ما لم تکن تعلم. یک کسی که نمیداند قطعا هم نمیداند، ولی به او آموزانیده میشود. علمه شدید القوا، حالا شدید القوا میخواهد مقصود خدا باشد، میخواهد مقصود جبرئیل باشد، هر چه میخواهد باشد، به هر حال آموختن است، بدون شک صحبت آموزش در کار است. این رو تاکید داره. باز قبلا در جلسه قبل که ایشون بحث کرده، اینو من عمدن میخوانم که ببینید واقعا خیلی مهمه. میفرماید در وحی هر چه شخصیت که پیغمبر دارد در واسطه بودنش هست. اینا صفحه 75، اون که خوندم، عبارتی که خوندم معذرتون، صفحه 82 82 83 اینی که الان دارم میخوانم 75 چون جلسه قبله. میفهمد هر چه شخصیت که پیغمبر دارد در وحی در واسطه بودنش هست، تمام شخصیتش در این است که توانسته ارتباط با خارج وجودش پیدا کنه. حقیقتا شابه این داره یه شخصی مثل استاد مطهری، آدم به این با قدرت برجسته فکری، نبو سالهای سال در منقول و معقول کار کرده، اینجور میگه. یک کسی مثلا مثل جناب آقای سروش که یه مطالعاتی در مباحث دین داشته، اصلا کدوم تحصیلات کلاسیک دینی را داشته، ببینید اونجور حرف میزنه. این آدم باید مقایسه بکنه، این آدم، این شخصیت، این متفکر، ببینید چقدر اون قضیه تحکیل. حالا اون وقت آقای سروش حرف نداره و تیشون موضوع رو آقای سروش داشته باشه که مسئله را داره تحلیل میکنه. ولی خب خدا رحمت کند استاد مطهری از زمان جلو بود دیگه، اگر ویژگی های ایشانه پلورالیزم دینی را اون وقت بحث کرده که اصلا این نبود جامعه ما. ما حالا میریم سراغ آثارش، میبینیم در آثارش مسئله را بررسی کرده، مردی از زمان جلو بود دیگه استاد مطهری اینجور. خب می‌فرماید این خاصیت پیغمبر است. تمام شخصیتش در این است که توانسته ارتباط با خارج وجودش، با خدا، با شدید القوا، با ملک، با فرشته، هر چه می‌خواهید بگوید پیدا بکند. تمام شخصیتش در این جهت خلاصه می‌شود که با خارج وجودش ارتباط پیدا کرده. به نظر من وقتی وحی نبوت را در قرآن ببینیم این را نمیتوانیم از آن بگیریم. ببینید وحی نبوت در قرآن ببینیم نمیتونیم این خاصیت را ازش بگیریم، بگیم ما این مهم نیست، از درونش بوده، از خودش بوده. بنابراین اگر شخصی هر چه کار فوق العاده انجام دهد که این جهت در آن نباشد که او واسطه است که از بیرون وجود خودش گرفته است، نمیتوان اون اسمش را وحی بگذارید. لذا میفهمد با نبوغ فرق کنه. همینجا ایشون فرق بین وحی نبوغ را و نبوت نبوغ را گذاشته. میفهمد نبوغ از درونه، مقتضای ساختمان وجودی این آدمه. این آدم یه ویژگی های در سلول های مغزش، در سایر ارگانیزم بدنش داره که این فکر و تر ازش میجوشه، دیگران ندارن، از هیچ کجا هم نگرفته. ساختمان تکوینیش اختزا میکنه، اما ساختمان تکوینی پیغمبر که وعی را اختزا نمیکنه، که 40 سال در بین مردم بود یک کلمه هم از اینا نبشه، حالا براش نازل میشه. این از بیرون میاد. ملاحظه فرمایید، یعنی اون حرفی که بگیم یک نبوغ، نبوغش بالاتره تا یه نبوغ بسیاره. این با ظواهر، با دلایل قرآنی سازگاری نداره. خب اینم بس یک ویژگی. خب این ویژگی کاملا درسته دیگه، ما عرض نداریم. سیار زیبا، همونطور که فرمودن، معلم داشتن، حالا یا از خدا بی واسطه یا معلم غیر بشری، فرشته، و فرقی نمی‌کنه. اینم راجع به ویژگی دوم. درسته، اینی که الان به نام قرآن، این مجموعه‌ای که به نام قرآن داره برایشون وحی میشه، این داره این صحبت میکنیم. البته ارتباط پیغمبر، این در واقع نبوت ایشون داشت، رسالتش از 40 سالگی شروع شد، مبعوث بودنش از 40 سالگیه، اون درسته، اون ارتباط هست، اون روایت هم درسته. مقصودشون این معارف قرآنیه که ما کنت تعلم و انت ولا قاب و تعلمه که مالم تکن تعلم ناظره بیدید. و اما خاصیت سوم، این رو هم عرض کنم، حالا یک دو دقیقه این وقت هست، ایشون تعبیر کرده است به استشعار. کلمه ایشون این استشعار یعنی که، خب استشعار رو ما اگر بخواهیم فارسی براش، لابد فارسی خیلی مناسبی استاد نمیدیده که این همینجوری آورده با این ساختمانش. یک حالت آگاهانه بودن، توجه داشتن، التفات داشتن، این من مراد اینه. یعنی انبیای الهی معلم بیرونی غیر بشری البته داشتن، یک، و به این مسئله توجه داشتن، آگاه بودن، دو، این دومیه. بنده اینجا نوشتم در کتاب خودم، نوشتم تذکر، میتوان فرق دوم و سوم را در این دانست که اونجا که گفت معلم دارد، اینجا که میگم استشعار دارد، که دومی مربوط به مقام هر میشود که ثبوت، یعنی اون حرفی که قبلا گفتیم معلم داشتن مربوط مقام ثبوت است، و این استشعار مربوط به مقام اثبات است. یعنی وحی توسط معلم غیر بشری بر پیامبر تعلیم میشود، به پیامبر تعلیم می شود و او به این مطلب آگاه است. استاد مطهری می فرماید این ویژگی وحی نبوت را از الهام هایی که به اولیاء الله می شود جدا می کنه. الهام به انسان های دیگر گاهی یک مطلبی خطور می کنه، الهام می شه، میگه به دلم اینجوری خطور کرد، الهام شد به من. از کجا، چطوری، میگه نمی دونم، نمی دونم. نبی در وحی میداند، میگیم از کجا، میگوید از فرشته وحی، از کجا، از خدا، استشعار داره. اما میفرمایند در الهام، در الهامات این خصوصیت نیست. بعد شواهدی هم در این مطلبشون میآورد، مثلا این آیه که میگوید، میفرماید ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضا الیک وحیه، شتاب نکن در باره قرآن وقتی به تو وحی میشه. یا این آیه که میفهمد سنقرئک فلا تنسا، من اینا اشعار به این دارد که چون کاملا توجه داشت در اکوت داره میگیره مبدع و تشکر کاملا میدونه. اینم راجع به این خاصیت سوم که خب اینم مطلب درستیست و نکته خاصی به نظر نمیرسه. میرسیم به خاصیت مشخصه چهارم که اذن بفرمایید این را بگذاریم با ادامه بحث استاد، که وقتی که اون مشخصه چهارم را گفتیم ایشان میره سراغ همون فرضیه ها، که ببینیم حالا اون فرضیه های علمی یا عقلی در باب رای چیا هستن. اون وقت حرف فلاسفه را نقل میکنه و حرف اینها را ارزیابی میکنه. این را در جلسه آینده انشالله در جلسه آینده. صلی الله علیه و سلم.